أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وتبيد نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال نسبة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ظلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وأعطت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. خدمت عزیزان و سروران معظم، توفیقی است که انشاءالله امشب نیز ادامه آیات نورانی سوره مبارکه یوسف را مطرح کنیم. در گفتار گذشته مطالب به این قسمت منتهی شد که هنگامی که حضرت یوسف با استمداد از این آیات الهی در اون صحنه حساس و پر جاذبه توانست حاکمیت بر نفس خیش بیابد و بگریزد از معصیت به سوی طاعت، هنگامی که برخورد کرد با اون مصادفه با سید اون زن و همسر او همان گونه که توضیح داده شد، مشخص شد نشانه ها و علائم جرمیابی هم هویدا بود که یوسف تقصیری ندارد. اما شوهر اون زن عزیز مصر به همین بسنده کرد که به یوسف بگوید که یوسفا اعرزن هازا، روی برگردان، رها کن، می داریم که این اشتباه کرده است. اما زلیخا وستق فریل زنبه که تو برو در پی تدارک کار خودت باش و طلب مغفرت کن که بخشیده شود کارت. اینکه کنت من الخاطئین، مجرم مشخص شد اما مجازاتی برای مجرم پیشبینی نشد. تعیین جرم شد، مجرم هم مشخص شد اما مجازاتی برای مجرم دیده نشد. کار به همین جا تمام شد. این نقص بزرگی است که پیامدهای اون به دنبال می آید. فقط تعیین و تعریف مجرم کردن بدون فکر بعدی کاری رو درست نمی کند. به دنبال اون خداوند فرمود و قال نسبتون فی المدینه. این ماجرا پیش آمد و جماعت زنان بعد از اینکه این مطلب مطرح شد پیگیر این قضیه شدن. خب مطلبی درون کاخ پیش آمده است. بانو و شهبانو این خواسته است که از یه خدمتکار درونی خانه کامی بگیرد و لذتی بجوید که با مخالفت اون برخورد کرده است و بسیار سخت و تلخ بر او بوده است. زنی که ادعا می کرده است که به هر حال عشق و محبت به این بزرگ مرد دارد، که در اون نوبت گفتیم هنگامی که محبت از عقل برمی خیزد پایدار و جدی است، هنگامی که از شهوت و نفس برمی خیزد این چنین آشوبی به پا می کند. مشخص است که پایان خوش برای اون تصور نمی شود و حقیقی نیست. چنین محبت های دایی که بر اساس شهوت و نفس باشد، دیدیم که حتی حاضر است معشوق را هم قربانی کند و خیشتن رو بیرون بکشد و نجات بدهد. ولو اینکه این مسئله درون کاخ پیش آمده است، اما کل سرن قاعده این است که کل سرن جاوز الاثنین شاع، هر سری که از میان دو کس تجاوز کرد بدانید منتشر می شود. و این سری نبود که میان دو کس بماند، این جماعت و گروهی ناظر بودند و نوع این اخبار از درون مقامات سیاسی درباریان و بزرگان زود منتشر می شود. این اسرار درونی این افراد زود بر سینه جامعه می نشیند و مردم اخبار می کنند و خبر می دهند به هم که فلان چنین شده است و آنچنان شده است. این مطلب هم اینطور شد. اما قرآن می گوید قال نسوتون فی المدینه، چون یه طرف قضیه مربوط است به بانوی درباری مصر، لذا طبعا یه زنانی که اینها نوعا رقبای این زن محسوب می شدند و در همون ردیف و شمار بودند پیگیری این قضیه کردند و اینها شروع کردند به منتشر کردن این مطلب و ایرادگیری کردند. چی؟ امرأت العزیز شنیدی که همسر عزیز راود و فتاها این مراوده کرده است از اون خدمتکاری که درون خانه داشته است، از اون طلب کامجویی کرده است ان نفسه قد شقفها حبن. عجیب است این زن، ما در تعجبیم که این چقدر دل داده است به این غلام و شیدای اون شده است. گفتیم شقف از ماده شقاف است، اون نقطه مرکزی دل یا به تعبیر پارسیان سویدای دل رو شقف و شقاف میگویند. قد شقفها حبن، اصلا تمام مرکزیت دلش در تصرف این غلام رفته است، عجب دل داده شده است. انا لنراها فی ضلال مبین، ما میبینیم که این امرأت العزیز عجب گمراهی آشکاری دارد. آن که اینها میگویند نه اینکه به خاطر اینکه این چرا مثلا دل داده است بر فرض اگر واقعیتی میداشت، نه چرا به غلام خیش دل داده است، چرا یه خدمتکاری رو برگزیده است، چرا کسی رو انتخاب نکرده است که شأنیت با اون داشته باشد. ایراد اینها به این قسمت از قضیه است که الان در ادامه ماجرا امشب بررسی میکنیم ادامه گفتار قبل. اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ظِلَالٍ مُّبِينٍ، به اینجا رسید در عرض ما در نوبت الحق. فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ، قرآن میگوید هنگامی که همسر عزیز شنید مکر این زنان را، خود این واژه نشان میده که طرح این مسئله هیچ قصد و غرض دلسوزانی در این نبود. اگر این ماجرا منتشر شد در میان دیگر زنان مدینه و شهر و مصر، اینها نقشه داشتن، میخواستن چهره این ملکه رو مخدوش کنن، اینها میخواستن یه نوع رقابتی با او بکنن و یه نوع آبروی اون رو ببرن، یا هم به احتمال بعض از مفسرین اینها هم یه چیزهایی در مورد این غلام شنیده بودند و یه چیزی در دلهای اینها هم به جنبش درآمده بود. اینها هم دوست میداشتن که ببینند این تحفه درون دربار ملکه چیست و چیست. این هم یه مکری بود که اینها در فی نقشه‌ای در این باب بودن. قرآن تعبیر میکنه در این ظرافت به مکرهنه، ارسلت الیهنه. خب این زن هم مسلط در این مسائل و قضایا بود، مجلسی رو قرآن میگوید ترتیب داد، ارسلت الیهنه، دعوتنامه فرستاد برای این زنان ویژه و خواست که اینها جماعت محدودی بودن، اینها رو دعوت کرد و اعتدت لهن متکئا، و مجلس رو کاملا آراست و یه محیط بسیار با آرامش و راحتی فراهم کرد برای همه اینها، یه متکعی قرار داد، یعنی وساده پشتی، یه جایی که شما آرام بتوانید به اون تکیه بدهید. خب این نکته لطیف است که قرآن میگوید استهزار دارید در توصیف بهشتیان، همیشه خداوند بر سنت اتکا تکیه می کند، یعنی اهل بهشت اینها همیشه علل عرائکند یتکعون، اینها تکیه می دهند. خود تکیه دادن هنگامی که اون توصیفات رو گفتیم اشاره شده است که رمز توجه بیشتر و آرامش بیشتر است. انسان هنگامی که تکیه می کند تا اون که حالت به اصطلاح غیر تکیه رو داشته باشه فرق میکنه از جهت توجه و آرامش. یه محیطی رو فراهم کرد که اینها در نهایت آرامش بنشینند و از جهت روحی دغدغه‌ای نداشته باشند. و آتت کل واحدت منهن سکینا، اسباب ایش و نوش را هم فراهم کرد. ظرفا نهاده شده است و برای هر کدام از اینها اسباب پذیرایی فراهم. درون هر ظرفی یه سکین است به تعبیر قرآن. سکین همون کاردی که با اون میوه میخورند، کارد میوه خوری یا غذاخوری به اصطلاح. این کارد تیز برنده رو هم درون این ظرف ها نهاده است و آماده پذیرایی که اینها به هر حال مشغول باشند. در عین اینکه این شرایط مهیا شد و قالت، یوسف یه متاسفانه باید بگوییم غلامی اینجا بیش نیست، کار زمان هست، من حوال دنیا، از پستی روزگار هست که باید یوسف فرمان بره به چنین زنی باشد. خطاب کرد این زن و قالت خروج، به یوسف گفت بیرون بیا بر این زنان، دستور میدهد و باید فرمان ببرد. خود کلمه این که خارج شو بر این حال مشخص میشه که اخراج امر پنهانی رو ما خارجش میکنیم. مشخص میشه گوشه کناری در محفل یوسف رو به کاری گمارده بود و اونگاه اشاره کرد که به اصطلاح بر اینها خودش رو نشان بدهد و عرضه کند و به تعبیر ما مثلا رد بشه از این مجلس و برد بیرون، نه اینکه وارد بشه، میاد خارج میشه اصلا، از این مسیر میگذرد و میرود یوسف. فلما رأینه، هنگامی که این زنان در عین اون اشتغالی که دارند و سرخوشی که دارند و آرامشی دارند تکیه دادند و لذت میبرند، یک مرتبه بر اساس اصل غافلگیری تمام اینها رو تکان داد، یه شک عجیب بر اینها وارد کرد. نگاه کردن فلما رأینه، دیدن جمال یوسف را به حسن یوسف، آفتاب حسن یوسف طلوع کرد. فلما رأینه اکبرنه، به اتفاق تکبیر کردن یوسف را، یعنی تعظیم کردن یوسف را، به بزرگی و عظمت یوسف مقر شدند همه اینها. اکبرنه و قطعن ایدیهن، قرآن خداوند سبحان میخواد این رو بیان کند که اینها اونچنان محو زیبایی یوسف شدند که نفهمیدن دارن چیکار میکنن. جمال یوسف اونچنان دلهای اینها رو محو کرد و به تحیر وادار کرد که اینها ندانستن دستشون میبرند یا چیز دیگری میوهشون میبرند. اینها اونچنان مهد جماعه یوسف شدن که قطعن ایدیهن، نه همینطور با دست کارد رو گرفتند و نمیدانند چه میکنند. اون حالت مهد شدن و فرو رفتن میبینید گاه ما در یه صحنه فرو میریم و نمیدانیم داریم چی میکنیم. اون حالت تحیر و مهد شدن انسان رو میگیرد. و قلن هاش لله کلمه هاشه، تهاشی، هاشه به معنای چیزی در ردیف همون تسبیح است، به معنای تنزیه، یعنی منزه است خداوند. ما هازا بشرا، این بشر نیست، منزه است آفریدگارین، این بشر نیست، این هازا الا ملکون کریم. دو سه نکته ظریف اینجا استفاده میشه، حالا انشاءالله کلی فرض میکنیم. اینها هنگامی که میبینند یوسف رو چه ربطی داره میگویند که هاشا لله، هاشا این هاشایی که میگویند، این که خصوصیت تهاشی چرا میکنند، اینها چرا تسبیح خداوند میکنند؟ نکته همین است که گویا نقاش نقش رو که میبینند به سوی نقاش مینگرند و میگویند عجب تصویری ساخته است این تصویرگر که هیچ نقصی در این تصویر دیده نمیشود. اینها خداوند رو به خاطر کمال کامل یوسف، به لحاظ خصال یوسف دارن تسبیح میکنن و تحمید میکنن که خداوند سبحان منزه است، عجب آفریده است، چه آفریده است، این که بشر نیست، این که بشر نیست، ما هازا بشرا، این که بشر نیست، این هازا الا ملکون کریم. این گویا اصلا در خصال و در خلق و خلق فرشته است، این بار دیگر از ملک پران شدن است، حمله دیگر برارم از بشر تا بگیرم از ملائک بال و پر، گویا این اصلا فرشته است، فرشته خوست، اون فرشته خصال است، این یه انسان نیست. با این قسمت از مطلب که میگویند در عین این که اون زیبایی کمال و اون حسن یوسف رو میبینند، در نگاه یوسف اون نجابت، اون عصمت، اون صفای یوسف رو هم می‌بینند، لذا حسن یوسف رو همراه با توصیف به ملک مطرح می‌کنه. اصلا فرشته است، پاک، در اوج پاکی. در یک کلمه کوتاه و در یک نگاه اجمالی اون چنان شخصیتی از یوسف می‌بینند و تجلی می‌کند یوسف برای اینها که هم حسن او را می‌ستایند، هم کمال او را، هم جمال او را، هم از یه طرف زیباییش می‌بینند، هم او را به قداست دارن، یعنی قضاوت هم می‌کنند که مشخص است که این که پاک است، این که ملک است، این که نقصی ندارد. اون هم ملک کریم، در کلمه کریم مکرر گفته این که خود واژه کریم و شریف فی کل نوعن، اون ممتاز هر نوعی رو کریم میگن. قرآن کریم، ما قرآن زیاد داریم، تمام وحی آسمانی قرآن، اما قرآن کریم یکیست. این ملک کریم است، یعنی اگرم فرشته است، برترین فرشته است، در اوج، در اون نهایت و در اون کمال کامل است. این هازا الا ملکون کریم، این صحنه رو دیدم، اینها محو جمال این بزرگ مرد الهی و چنین اقرار و اعترافی هم دارن انجام میده. تا که این صحنه پیش آمد و اینها مات ماندند و دست ها خونین و برها فراش ها بر دست کشیدند و جناب یوسف هم رد شد، سوز دست رو متوجه میشن، به خود می آیند، قالت، ابتکار عمل رو به دست گرفت، اون خواسته خودش رسیده است. زلیخا شروع کرد به سخن گفتن، قالت. من قبل از اینکه این جمله رو بگم، این کلمه ای رو اینجا بعضی از اهل دل دارند، هر حال این رو گفتن بعضی از عارفان در اینجا که این واقعیت هست و نمونه این هم ما زیاد دیدیم. حالا اینجا در مورد یوسف و این زنان میگوید، آه میبینیم انسان ها ممکنه به حسن یوسف، نه به حسن یک بنا و ساختمان و چیز دیگر، به حسن یه درهم و دیناری و صدای اون و آهون من الپور و حالاتهی احرق قلبی به جرنگاتهی، به قول اون بند خدا که گفته بود زمانی، که ممکن اینها یه حالاتی در دل انسان ها ایجاد شده که محو شدن، همه چیز رو از دست دادن، دیگه دستشون هم بریده است، خیلی چیزها رو بریده است، نه دستشون رو بلکه چیزهای دیگه ای رو هم بریدند با آنچه به دستشون آمده است. ادهی از اهل دل میگویند آه بر بشر، تأسف بر انسانی که حسن یه مخلوق خدا او را اونچنان متحیر میکند که هیچ متوجه نمیشه، حاضر از دست خودش رو ببرد، اما اون جمال فراگیر کامل، اللهم انی اسألک من بهاک و ابهاک، هنگامی که اون بها و جمال فراگیر گسترده عظیم الهی را میبیند، هیچ تحیری و هیچ فرورفتگی در این جمال پیدا نمی کند. کدام جمال؟ اون جمالی که عمیت عین لا تراک بلا تزال علیه رقیبا، اون جمالی که آن با آن با ماست، احاطه بر ما دارد و پیش روی ماست و اون رو داریم لحظه لحظه ادراکش میکنیم، اما میبینیم خط و خال یوسف رو دست هم میبریم، اما جمال یوسف آفرین میبینیم و نمیگوییم الهی زدنی فیکه تحیرا، آنچنان که مردان بزرگ میگویند الهی زدنی فیکه تحیرا. اون جمال جمیل میبینیم، تکان نمیخوریم، اما یه شکل زیبا میبینیم، دنبال اون راه میفتیم، یه سرمایه میبینیم محو میشه، یه پست میبینیم گم میشه، اما اون جمال حقیقی را میبینیم و توجهی نمیکنیم، پناه میبریم به خداوند از چشمهای ضعیف و بینمری که جمال حقیقی را از مجاز تشخیص نمیدهد. متاسفانه قالت فذلکن الذی لمتننی فیه، هنگامی که این صحنه پیش آمد لب باز کرد زلیخا و گفت فذلکن الذی لمتننی فی، این همان چیزی است که شما ای گروه زنان من رو ملامت بر آن می کردید، شما نمی گفتید که امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه، نمی گفتید که زن عزیز دل داده ی غلام شده است، این چه حالی است که در شما پیش آمد؟ شما چرا رفتید دنبالش؟ شما چرا تا نگاهتون دنبال اوست؟ شما چه کردید با دست هاتون؟ آیا توجه دارید؟ چه می کنید؟ چه کردید؟ این همانی است که شما من را ملامت بر آن می کردید. حال دیدید چه بر سر خود شما آمد. باز اینجا من نمیگذرم به دلیل اینکه استهزار دارید، هدف ما این است که در لابلای این ذرائع و لطائف قرآنی همین دقت ها رو خدمت دوستان عزیز بگیم که مراد خداوند هم گوشزد همین حقایق می باشد. یه بحثی رو داریم، این رو در علم اخلاق و علمای اخلاق می گویند. یه بحثی است به نام تعییر، لوم و تعییر، همان که ملامت می گویند. تعییر و ملامت هم سرزنش کردن یا به تعبیر پارسی عامیانه سرکوفت زدن دیگران بر یک کار است. شدیداً در این جهت نهی شده است این که انسان دیگری رو ملامت کند، این که تعییر باشد، یعنی خطایی اشتباهی اگر سرزد این خطا و اشتباه رو متذکر بشن به اون کسی که این کار رو انجام داده. این جزء دستورهای تربیتی اسلام نیست. یه انسان آگاه مسلمان اگر هنر دارد کاری میکند که خطا و اشتباه پیش نیاد، اما بعد از اینکه پیش آمد در صدد درمان و چاره برمی آید، نه در صدد کوبیدن و تغییر اون کسی که این جرم رو انجام داده است. از اون میبینید در نظام حقوقی و جزایی اسلام هم اگر برفرض یک کسی جرم آشکار و جرائم به اصطلاح ظاهر و بیان انجام میدهد، یک کسی سرقت مسلحانه کرده است، نمیدانم یه فحشای علنی ظاهر انجام داده است و میخواد مجازات هم بشه، هیچ کدام از آحاد جامعه حق تغییرش ندارند. این دست قاضی و حاکم است و حکم شریعت است و باید اجرا بشه. یک کسی نمیتوند بهش نمیدانم گوجه فرنگی بزند، تخمر بو بزند، بگوید ای سارق، ای زانی. حق به چنین مسائل رو هیچ کس در جامعه نداره. اگر هنر داشتیم کاری کنیم که این مسائل پیش نیاد، مجرم تحویل جامعه داده نشود، بعد از اینکه جرم محقق شد چاره کنیم که دیگه این کارها تکرار نشود و مجرم رو به دست دستگاه عادله قضایی بسپاریم و بس، دیگه ما نقشی نداریم در این جهت که سرزنش کنیم و ملامت کنیم. اینها نیست تو رویه تربیتی شرع مقدس اسلام. این تغییر و اصلا بالاتر از این که ان الانبیاء لا یصبرون علی التغییر، اصلا انبیا هم تحمل سرزنش نداشتند اگر کسی سرزنش شد میکرد، با همون گمانهای ذهنی خود مردم البته، انبیا که محل سرزنش نیستند، اما اگر جامعه بعضی تغییرها میخواستند بکنند بر فقر یا بر بعض از مسائل، ان الانبیاء لا یصبرون علی التغییر، پیغمبر فرمودن انبیا هم تحمل تغییر ندارن، این درست نیست. و بعد اینجا خطر از این قسمت به بعد است که من عیر احدم، هر کسی که تغییر میکند دیگری را، خود اون کسی که تغییر میکند، من عیر احدم علا عمل لم یتوب حتی یرتکبه، کسی که دیگری را تغییر بر یه زشتی و عمل ناپسند میکند تا به اصطلاح هنوز او توبه نکرده، این اون خطا را مرتکب می شود. به یه بیان یعنی خودش مرتکب اون عمل خواهد شد بالاخره. و باز به تعبیر زیبا در مورد مؤمن این رو به شدت داریم که من اگر مؤمنن علا زنبن ابتلاه الله بذالک الزنب، اگر کسی مؤمنی رو برای خطا و اشتباهی و حتی گناهی سرزنش کند، خداوند سبحان خود او را مبتلای به اون گناه خواهد کرد. خداوند خود اون فرد سرزنش کننده رو و ملامتگر رو مبتلای به این گناه خواهد کرد و مجازات میکند چنین کسی را. بذار اینو با توجه داشته باشیم. اساسا منطق تغییر و منطق سرزنش و نکوهش این چنینی جایگاهی ندارد. زلیخا میگوید که این زن میگوید که فضال کن الذی لمتن ننیفی، شما را ملامت میکردید، دیدید خودتون مبتلا شدید، دیدید خود شما گرفتار آمدید به همین دکته ای که ما را بر اساس آن تحقیر میکردید و تغییر میکردید و میکوبیدید. حال که این چنین است فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم، ولقد راودته عن نفسه، حالا که دیدید ارزش داره، حالا که دیدید چه حسنی دارد، چه جمالی دارد، بله الان با شهامت میگویم که من طلب کامجویی از همین جمال کردم و من طالب این کس بودم. الان میگم و لب باز میکنم، دیگه سر بیرون میاد دیگه. اینجا دیگه عرض به خدمتون پرده‌دری میشود، اقرار میکند، لب به اقرار میگشاید و اون به اصطلاح جرم خودش میگه و عصمت و پاکی یوسف رو هم میستاید. اینها خیلی زیباست. و لقد راودته عن نفسه فاستعصم، من از او طلب کردم، من از او مراوده کردم، اما او فاستعصم، او عصمت داشت، او خودش رو حفظ کرد و نگاهدار خویشتن خویش بود، از من اصرار بود و از او انکار. ببینید فاستعصم از ماده عصمت و عصمه میاد، خود واژه عصمه به معنای نگاه داشتن است. این مچ دست را معصم میگویند، بدالیه منها معصم و نهی نجمبرت. اون شاعر هرزگوی عرب میگوید که در به اصطلاح رمی جمرات دیدم که اون دست بالا آمد، معصمی دیدم که و کفون خزیبون زوجنت به بنانی، و دستی که زینت شده به اون انگشتان زیبا بود و اون ناخونهای زیبا، بعد نفهمیدم که 6 تا زد یا 7 تا زد، محوان دست شده. به این مچ معصم میگن، چون مچ دست با دست بند زنان حفظش میکنن، میپوشانن، از این را معصم میگن. به مرکز مملکت و پایتخت در لغت عرب عاصمت البلاد میگویند، چون اگر مملکت بخواد بموند بود پایتخت پا بر جا باشد، اون پایتخت و مرکزیتی که مملکت رو حفظ میکند میگن عاصمت البلاد. معصوم محفوظ، فستعصمه، من خواستم متعرض او باشم، اما اون کاری کرد که خودش رو حفظ کرد در پناه خداوند و خداوند او را حفظ نمود. اما حال که کار به اینجا کشید و دست ما رو شد و شما هم دیدید که چه تحفه‌ای داریم ما، دیگه من همه چیز رو زیر پا میگذارم، دیگه هیچ رو رعایت نمی کنم. این زن به تعبیر ما دیگه به سیم آخر میزنه. حالا دارم با قدرت میگم، ولئن لم یفعل ما آمره، اگر انجام ندهد این جوان آنی که من میخواهم و به او امر میکنم و دستور میدهم، لیسجنن، هر آینه زندانش میکنم، به سجن میکشم او را، به زندان میکشم او را، و لیکونن من الصابرین، و یقیناً کاری میکنم که تحقیر شود، ذلیل شود و خوار شود، یا تن به شهوت من میدهد، یا اون که اون رو ذلیل و خوار خواهم کرد و در کنج زندان میافکنم. این هم نهایت تهدید. خب دام محبت پهن کرده است و تخم محبت پاشیده است و به ثمر نرسیده است، آخرین تیر رو هم که تهدید است میزند، ببیند از اینجا طرفی میبندد یا نمیبندد، آیا میتواند با این حرف ها این صفر اسیر کند یا نه. و الا ولی یکونن نمن صابرین، تا اینجا این ماجرا رو خداوند نقل میکند و یکی از فرازها و اوجهای حکایت حضرت یوسف و ماجرای این پیغمبر بزرگوار الهی اینجا، این موضع گیری عجیب و تکان دهنده این مرد است. خب این تو این صحنه قرار گرفت، این حسن و این جمال. البته من این رو هم عرض کنم که در این حسنی که میبینید چشمها رو خیره میکند و چنین میگوید، از خود وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی این حدیث رو نقل داریم که ما بعث الله نبیاً الا حسن الوجه و حسن الصوت، هیچ پیغمبری رو خدا نفرستاد الا اینکه همشون زیبا بودند و همشون صدای زیبا داشتند. انبیاء الهی همشون دارای جمال بودند، همشون دارای جاذبه های ظاهری هم بودند، همه انبیاء این زیبایی و این جمال رو داشتند. این بزرگ مرد الهی قصه دیگری دارد و خب لطف خداوند در این جهت بر او بیشتر شده است. و میبینید که آیه نعمت این شنانی وقتی که جایگاه نعمت شناخت نشود چگونه معامله میشود، چگونه عمل میشه، که اینها نکته ها و ظرافی است که انشاءالله من در جمع‌بندی تأکید فراوان بر اینها خواهم کرد. خب این جملات گفته شد، الان فشارها بر یوسف وارد شد. از یه طرف این زن پا رو در یک کفش کرده است و میخواد این بزرگ مرد الهی رو بلغزاند و اسیر خود بکند. خب یوسف هم غلام است، در همین کاخ است و در همین مقر است و در اختیار اوست. از یه طرف از این مجلس و جلسه‌ای که تشکیل شد مشکلات یوسف چند برابر شد. چطور؟ قال رب السجن احب الی مما يدعونني الی. از مناجات و از سخن گفتن یوسف این رو میفهمیم که اگر تا دیروز مشکل یوسف ملکه بود، از امروز همه طالب یوسف شدن. بعد از اون مجلسی که تشکیل شد دیگه این کسانی که مراوده از یوسف میکنن یکی دوتا نیستن، تمام اون نسلند، تمام اون زنان به گونه می خواهند که یه نوعی ارتباط با حضرت او برقرار کنند و چنین تمنایی رو مطرح کنند. از خدای استفاده میشه. مما یدعوننی، اینا همشون دارن چنین کاری را می کنند. حالا یوسف که میگوید در این صحنه، خب هیچ راه خلاصی ندارد، یعنی دو راه پیش آمده است. یا یوسف باید این تمنیات رو بپذیرد، در اوج عزت بماند، در این کاخ متنعم باشد به نعمت درباری بودن، بهرمند و برخوردار باشد از محبت این زن، تسلیم خواسته او شود و اینها برقرار بماند و این رفاه این موقعیت رو حفظ کند. راه دوم این است که اون مجازات رو تحمل کند، همان که گفت او را به زندان می افکنم، او را به سجن می افکنم و به ظاهر حقیر و خار و صغیر و ذلیل می کنم. چنین شرایطی الان پیش آمده است. یکی از این دو راه رو جناب یوسف صدیق باید برگزیند و انتخاب کند. آنی که میگوید در قالب این دعا و انتخاب خودش رو مطرح میکند، قال رب السجن احب الی، پروردگار من زندان در نزد من محبوب تر است از آنچه این زنان من رو به سوی اون دعوت میکنند. و می دانم و الا تصرف عنی کیدهنه اصب و الیهنه. اینا عزیزان خیلی قابل توجه این مطالب، خدا می دانم و خدای من اگر تو بر نگردانی، خوب دقت کنید، اول من ترجمه سطحی بکنم، و خدایا اگر تو بر نگردانی تصرف، صرف، انصراف، آمدن چیزی به برگرداندن، خدای اگر تو بر نگردانی از من کید این زنان و نقشه‌ای که اینها برای من دارند و اصرار کنند، اشب و الیهنه، ممکن من یوسف هم به اینها توجه کنم. اشب و الیهنه، سبا به معنای میل نشان دادن، الهندن سبا قلبی به هندون مثل ها توسبا. شاعر عرب میگوید که دل من به سوی هند کشش دارد، هند اسم زن است نه هند هندوستان، الهندن سبا قلبی، به سوی هند دل من کشش دارد و هند یک کسی است که دلها به سوی او میکشد. توسبا، سبا یعنی کشیدن. خدایا اگر تو بر نگردانی اصب و الیهنه و اونگاه و اکم من الجاهلین، بر من نیشم از جاهلین و نادانان. این شیوه سخن گفتن مردان الهی است. بزرگ مردان الهی اینطور صحبت میکنند. سه نکته مهم در این قسمت وجود داره که اگر من بتونم اینها رو تکمیل کنم امشب بسیار خوب است که بخشی از این دیگه به اصطلاح بحث روشن باشه. یک این که قال رب السجن احب الی مما یدعونی، خدایا آنی که من از تو میخواهم آن است که من از موازین و مرزهای بندگی تو خارج نشدم. این خواسته مردان بزرگ الهی است. مردان بزرگ الهی اینها اون عزت و سلامت روح رو میخواهند، ولو اینکه با محدودیت های جسمی هم همراه باشد. اینها در پی تنعمات جسمی نیستند، ولو اینکه با محدودیت روحی و ناپسندی های روحی همراه باشد. به ذات طبیعی است چیزی جز این نباید انتخاب کند حضرت یوسف. یوسف زندان رو میخواهد اما معتقد است که بی تو گلزار جنان ای دوست زندان من است، چون تو باشی در برم زندان گلستان من است. این شعار مردان الهی است. اینها براشون اون جایی که بندگی خدا باشد این عزت است، اون جایی که معصیت خداوند باشد ولو اعلی الیین ظاهری باشد این ذلت و حقارت است. لذا کاملا انتخاب و شناختی انتخاب اصیل بر اساس معیارهای نبوت است. طبیعی است که یوسف باید زندان رو انتخاب کند، اما دامن پریوشان رو و معصیت خداوند رو بگذارد و بگذارد. این انتخاب این مرد است. اینجا یه اصلی داریم خیلی لطیف است، باب دوم حکایت دوازدهم از گلستان شیخ عجل سعدی شیراز. پارسایی در کنار دریا بود که زخم پلنگ بر تن داشت، و به هیچ دارو رنجوری او درمان نمی شد و بهبود نمی یافت. دیدن پارسایی کنار دریا و این به هر حال درگیری بوده است و این زخم در بدن ایجاد شده است و هیچ درمان نمی شود، ناله دارد و این مشکلات. اما مدام شکر خدای عزوجل همی گفتی، اما مدام شکر میکرد و چیزی جز شکر بر زبان این جاری نمیشد. سعدی میگوید به او گفتند که تو چرا شکر خدا میکنی با این حالی که داری، با این وضعی که داری، شکر تو برای چیست؟ گفت شکر من برای این است، شکر من برام است که مصیبتی برای من آمده است اما معصیتی خداوند تواله نکرده است. من شکر بری میکنم، شکر برام است. دقت میفرمایید؟ شکر بران است که مصیبت باشد اما معصیت نباشد، زندان باشد اما عصیان خداوند نباشد. این نگاه بزرگان است. یه دو تا بیت داره بعد سهر اینجا حیفم یاد نخونم خدمت دوستان. بعد از اینکه این رو مطرح میکنه این نکایات رو نکات رو، بعد میگه گرمرا زار بکشتن دهدان یار عزیز، گرمرا زار بکشتن دهدان یار عزیز، تا نگویی که در آن دم غم جانم باشد. وقتی داره من رو میکشد به تیغ دوست، اگر تیرم کشد دستش نگیرم، وقتی میخواد چنین عمل کند، از باب این که تو نگی که من غم و غصه دارم که دارم از بین میرم، گویم از بنده مسکین چه گناه شد صادر. بعد میدونی چی میگم؟ من در لحظه جان دادن میگم گویم از بنده مسکین چه گناه شد صادر، کود لازرده شد از من، غم آنم باشد. در اون لحظه من غم این ندارم که غم جانم باشد، بلکه غم آنم که آیا از من خطایی سر زده است که من را چنین مستوجب و عقوبت کرده است، الا غم جان که ندارم من. این است نگاه مردان الهی. این است اون کسانی که عزیزان طعم و عبودیت رو چشیدن در دنیا. اینها هر دردی را، هر برایی را، اینها هر مصیبت ظاهری را حاضرند با هر فقری بسازند، اما حاضر نیستند مثقال ذره حرام خدا رو به دهانشون یا دهان اهلشون و فرزندانشون به بهانه فقر فرو برند. اینها حاضر نیستند به معصیت آشکی کنند، ولو مصیبت را به جان تحمل کنند و بخرند. این فرق بین فهم عبودیت و بندگی است و عدم فهم عبودیت و بندگی خداوند سبحان. و یوسف با همین منطق داره حرکت میکنه. پروردگارا من پسندیدم انتخابم رو اعلام میکنم. اون هم احب و توجه دارید، آل رب سجنا احب و الیه، خیلی محبوبه برام، اصلا خوشم من، خدایا من خوشم که اصلا برم تو اون سیاهچال اما نبینم دامن این پریوشان را. قال رب السجن احب الی مما یدعونی الیه. این یک. دوم یوسف میگوید خدایا اگر تو صرف نکنی، از من بر نگردانی کید این زنها را، اسب الیه نه، من رو به اینها میکنم. ببینید ممکنه من رو به اینها بکنم. و ما میدانیم که اون الان زلیخا گفت فستقسمه، اون اسمت این مرد رو اقرار میکند، خداوند این رو مخلص میگوید، یوسف یا صدیق صدیق مینامد. این چه شیوه سخن گفتن است؟ این منطق بزرگان الهی است، چه در طاعت چه در معصیت. مردان بزرگ الهی چیزی برای خودشون عزیزان نمیبینن که به اون تکیه کنن که بگن خدایا من این طاعت را کردم، من چنین کردم، من چنان کردم. همیشه عرض کردم اینا شاهشون این است که ای برون از وهم و قابل و قیل من، خاک بر فرق من و تمثیل من. خدایا من چی دارم که بگم این طاعت از منه، مردان بزرگ الهی چیزی در مقام طاعت از خودشون نمیبینن، میگن خدایا تو ولی توفیقی، ما توفیقی الا بالله. خدایا اگر هر کار کردم تو وجودم که یه ذره جلوه داشته است، همش از تو بوده است، میدونم از خودم هیچی نبوده است. و عکسش نگاه این مردان این است در باب حسنات و طاعات، اینا همه چی رو از خداوند سبحان میدارن، اما در باب معصیت و سیئات نگاه اینایی که خدایا اگر یک لحظه رها کنی مرا، ان النفس لاماره بسوء الا ما رحم ربی، که خواهیم گفت و میرسیم. این مردان معتقدن که اگر حفظ خداوند نباشد، اگر نگاهبانی و نگاهداری اله نباشد و هدایت خدا بر دلهاشون نباشد، اعتمادی بر جانهاشون نمی کنن و دست خدا و لطف خدا را می بینن. و این عظمت نگاه توحیدی این هاست که تمام معاصن از اوست و مساوی از من است. خدایا حسنات رو تو توفیق می دهی، ولی یه توفیقی، و اما نکند که آن من رو به خودم رها کنی. همان می شود که اگر طرفت عینی من رو به خود رها کنی چه خواهد و چه پیش می آید برای من. بسیار می بینید با همین نگاه می گوید که خدایا اگر بر نگردانی چیدی اینها رو بر من، اسب و الیهن سوم، و بعد خدایا اگر من میل کنم به این زنها بعد چی میشم؟ و اکم من الجاهلین، بعد منم میشم مثل جاهلها، منم جاهل میشم. چی دارد از فیلسوف تعلیم میکنه؟ اینه اصل کلیست، چه در اینجا چه در فرازهای دیگر قرآن بارها میبینیم که خداوند وقتی یک خطا و اشتباه و گناهی رو مطرح میکند، علت اون رو هم مطرح میکند. و بزرگترین علت در قرآن برای جرم و برای خطا و برای اشتباه در قبال خداوند سبحان همین است که این مرد میگوید جهل است و جهل است و جهل. خدایا اگر منو رهایم کنی من جاهل میشم. یعنی چه جاهل میشم؟ یعنی خطا رو انجام میدم. و این چه ربطی به جهل داره؟ یعنی خدایا کسی که چنین اعمالی رو انجام میدهد چیه؟ جاهله. معصیت از جهل برمیخیزد، از بیخبری برمیخیزد. انسان اگر آگاه باشد، اگر بشناسد حدود الهی را و حد خودش را، اگر بشناسد مفهوم اسیان و طاعت را، ممکنه پا تو معصیت بگذاره، نمیگذارد با در محدوده معصیت. هرگز چنین نمی کند. این که میبینید سید الموحدین میگوید برای تعلیم به دیگران ظلم تو نفسی و تجرعتو به جهلی، این همین است. و در فرمایشات دیگر از زبان اهل بیت زبات مقدسه محمد و آل محمد، میبینیم متاسفانه گناه و معصیت اینطور استفاده میشه که از عجز و از جهل و از ناتوانی برمیخیزد. اینی که از سامر وزاج میفهمد ما زنا قیورون قد، کسی که جمعی غلیلت داشته باشد هرگز زنا نمی کند. یعنی این عمل کار کیست؟ کار بی غیرتان ضعیف و عاجز و ناتوان. الغیبتو جهد و عاجز. مگر یه انسان توانا، توانمند و دارای آگاهی غیبت کسی می کند؟ اگر شما دیدید کسی نشسته است و دارد مانند آب خوردن غیبت دیگران می کند و گوشت مردمان می خورد، بدونید این خیلی ضعیفه، خیلی روح پست ضعیفی دارد، خیلی ناتوانه، که در اون ناتوانی درونیش به این شیوه بروز پیدا می کند و جبران می کند. الغیبت و جهد و العاجز در همه معاصی و گناهان این که می بست عزیزان، معصیت یا از عجز برمی خیزد یا از جهل برمی خیزد. این بزرگ مرد الهی میگه خدایا اگر نتابد، اگر جمالت به دل نتابد، اگر نتابد این جمال تو به دل و اگر منو نگیری دستم رو، بعد منم جاهل میشم با خطا و اسیان، منم اکم من الجاهلی. البته اینجا معتقدم من میشه این جهل دو معنا داشته باشه، یعنی این که هم اون جهل ندانستن رو اینجا بدانیم، یعنی جهل نقطه مقابل علم، عالم و جاهل، و میشه اینجا جهل نقطه مقابل عقل باشه. یعنی بعضی ها که اسیان میکنن خب میدانن تا حد دین چیست، برای ممکنه حقیقتش خیلی نه میدونن گناه را، اما به مقتضای دانستنشون عمل نمی کنن. نام اینها هم در قرآن چیست؟ جاهل است. جاهل در قرآن دو مستوا دارد، آن کسی که میداند، آن کسی که نمیداند، هیچ، یه جاهل. اما یه جاهل که چیزی میداند اما به مقتضای عقلش و علمش عمل نمی کنه، اینم قرآن میگه جاهل. این همونه که وعرز عن الجاهلین، پیغمبر که هرگز از اونایی که نمیدانن رو بر نمیگرداند، هی میخواد اینا رو تعلیمشون کند. پس کیه که پیغمبر پشت میکند رو ازش بر میگرداند؟ اصلا کاری نداره بهش. اون کسی که دارد خلاف عقل برخورد میکند، اون که چیزایی فهمیده است. و جهدو بها و استیقنها تا انفسهم ظلما و علوا، و جهدو بها و استیقنها تا انفسهم، انکار میکند والی که در تون فهمیده حق چیه، اما ظلما و علوا، به خاطر ظلم و به خاطر سرکشی. این هر دو احتمال در آیه وجود دارد. این صدیق بزرگوار میگوید خدایا اگر یه لحظه نگاه نکنی به من و من رو رها کنی، اکن من الجاهلی، منم میشم یه جاهل بیخرد، یه کسی که به مقتضای عقلش عمل نمی کند یا به مقتضای علمش عمل نمی کند، و اکن من الجاهلی. خب این تقاضا رو مطرح کرد. شما کدام دعا دیدید در قرآن کریم که با کلمه رب شروع شود؟ از یه بزرگی در قرآن که به دنبال اون اجابت نباشه، کدوم دعا دیدید؟ شما دعای غیر مستجاب در قرآن سراغ دارید؟ کدوم دعاست که مستجاب نباشه در قرآن؟ فستجاب لهو ربو، اگر شرایط دعا باشد، اگر روح دعا باشد، اگر فهم دعا باشد، اصلا ما دعا بنده گفتم و ایش پاش محکم بیستیم، اصلا ما دعا غیر مستجاب نداریم. اگر دعا دعا باشد، همه دعاها از همه بندگان خداوند به اجابت میرسند، خداوند استجابت میکند دعاها را. منتها استجابت آن است که خداوند سبحان دعای شما را به دنبالش بخوانید. فاستجاب له ربه فصرف عنه کیدهن انه هو السمیع العلیم. یه استجابت دعا به زندان رفتنه، یه استجابت دعا فقره. دعای انسان استجابت می شود، انسان فقیر می شود، اینم باید بدونیم. دعای انسان مستجاب می شود، انسان دستش بسته می شود، اینم یه نوع دعاست، یه نوع استجابته. حتما این نیست که دعا دست رو باز کند، دعا پا رو باز کند، دعا پول بیاورد در جیب انسان، این نیست همیشه دعا. گاه دعا این گونه استجابت می شه، از این قسم از این دسته است. خداوند فرمود انه هو السمیع العلیم، خداوند سمیع و علیمه، می شنود. یا این که خودتون آیان بارها میگوید ادعونی استجب لکم، کدام دعاست که خداوند استجابت نکند؟ اون تو استجابت پذیرش دعاست از ناحیه خداوند. حال چه مقدار از این پذیرش باستاب اون مطابق منطبق با ذهن ما باشد، چه مقدار منطبق با حکمت الهی باشد، اون میشه اجابت، اون میشه اجابت، میشه مجیب، مجیب و دعوات، میشه مجیب و دعوات. اون مقداری که با خواسته ما هماهنگ میشه، میشه اجابت به نظر بعض از به اصطلاح لغویون و مفسران. خب این دعا رو این بزرگوار انجام داد. فاستجاب له ربه، خداوند استجابت کرد و خواسته یوسف عملی شد. فصرف عنه کیدهن، این کید و مکری و دامی که این زنان برای یوسف بند کرده بودند به لطف خداوند برچیده شد، برگردانده شد. فصرف عنه کیدهن انه هو السمیع العلیم، خداوند سمیع علیم. ثم بدا لهم من بعد ما. خب حالا از اینجا متاسفانه میبینیم که کار اینطور میشود که خب این قضایا پیش اومد، باز این زنها هم ماجرا رو بیشتر منتشر کردن. کوس رسوایی عزیز و همسر عزیز دیگه فراگیر شد، دیگه از میان این خواص و این زنهای درباری فراتر رفت، همه جا رو گرفت و یه قوقا و آشوبی در مصر پیش آورد که عجب اوضاعیست درون کاخ. میدانید چه خبر است؟ میدانید اونجا چه میگذرد؟ حال با یه چین شرایطی که پیش آمده است، تنها کاری که نظام قدرت مصر میتواند انجام بدهد مثل خیلی از برنامه های این چینی که پیش میاد اینه که مظلوم کشی کنند، این است که مظلوم رو بگیرند و به بند بکشند. میبینید که متاسفانه عزیز مصر هم خطای اول رو انجام داد، تربیت رو در حق همسرش عمل نکرد، با یه شناختن جرم هیچ تنبیهی برای مجرم در نظر نگرفت، کار به اونجا می کشد که ظلمه های بعدی رو هم مرتکب می شود. و صدیق و یوسف صدیق باید روانه زندان و محبس و حبس بشه و منطقشون هم اینه که ما به هر حال این قضیه رو با دجوری خاموش کنیم، این آتش رو چاره ای هم نداریم. این زن هم که عزیز مصر از او دست بر نمی دارد، خب همسر عزیز است و نمی تواند با همسر خودش کاری بکند، با نگاهی که او دارد تنها یه راه می ماند و اون اینه که از دل برود هر آنچه از دیده برفت. راه اینه که ما یوسف را از این صحنه حذفش کنیم، بیرون بکشیم، درون زندان بکنیم تا این زلیخا دیگه یوسف را از خاطر ببرد، مردم هم یوسف را نبینند، آب از آسیاب بریزد تا بعد ببینیم چه پیش خواهد آمد. با این منطق و فکر پیغمبر بزرگوار الهی، همون که ما هازا بشرا، همون که ان هازا الا ملک، همون ملک، همون ملک کریم، باید درون زندان برود. حال انشاءالله ادامه بحث و ورود یوسف به زندان، یکی از زیباترین صحنه‌ها و حکایاتی که خداوند در قرآن مطرح می کند همین قسمت هاست. شیوه آمدن یوسف به زندان، آشنایی او با زندانی ها، تحولاتی که یوسف در زندان ایجاد می کند، محیط زندان رو تبدیل می کند به یک کلاس معرفت توحیدی و اون آثاری که در زندانی ها می گذارد و آموزش هایی که با اینها شروع می کند و بحث هایی بسیار زیبایی که در اینجا وجود دارد، انشاءالله به حول قوه الهی خدمت آقایان عزیزان در نوبت آینده ادامه مطالب رو بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهای ما رو به لطائف کلام خیش بیش از بیش آشنا بگرداند، توفیق فهم آیات خودش رو، عمل کردن به اونها و لذت بردن از نورانیت قرآن رو از ما دریغ نفرماید. دست ما از دامن قرآن به عترت در دنیا و عقبا کوتاه نگرداند.